با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، امروز به مطالعه و بررسی در فصل 1 کتاب رومیان ادامه می دهیم. در آیه 3 پولس درباره محتوای پیام انجیل گفت: این مژده درباره فرزند خدا یعنی خداوند ما عیسی مسیح می باشد که به صورت نوزادی از نسل داوود نبی به دنیا آمد. در رومیان فصل 1 آیه 4 می‌خوانیم: او با زنده شدنش پس از مرگ ثابت کرد که فرزند نیرومند خدا و دارای ذات مقدس الهی است. می‌بینید که قیام از مردگان عیسی را فرزند خدا نکرد، بلکه به سادگی نشان داد که او واقعاً چه کسی بود. کلمه ثابت کردن در متن اصلی ریشه از همان لغت یونانی افق دارد که قبلا گفتیم. عیسی ثابت کرد و نمایان کرد که پسر خدا است. این مطلب انسانیت کامل و خداوندی کامل مسیح را به ما اعلام می کند. یکی از اعتقادنامه های بسیار قدیمی کلیسا بیان می کند که مسیح به طور کامل انسان از انسان و خدای کامل از خدای کامل است، و پولس این مطلب را قبل از اینکه این اعتقادنامه نوشته شود نوشت و در آنجا آن را می‌خوانیم. عیسی مسیح انسان نیست چون خداست، و به این دلیل که انسان است کمتر از خدا نیست. او هم خدا و هم انسان است. او خداست که در جسم انسانی نمایان شد. او بر اساس روح قدوسیت ثابت کرده است که پسر خدا است. این مطلب می تواند به روح انسانی عیسی اشاره داشته باشد، اما به نظر من اشاره به روح القدس است، و در اینجا موضوع تثلیث را می بینیم. حال دقت کنید که او با قیامش از مردگان ثابت کرد که پسر خدا است. موضوع قیام همه چیز را ثابت می کند. قیام از مردگان دلیلی است برای اثبات پسر خدا بودن مسیح. در طی مطالعه کتاب مقدس می فهمید که خداوند عیسی مسیح در قدرت قیامش از مردگان شناخته می شود. در ابتدا او را در جسم انسانی می‌بینیم که بر زمین قدم می‌زند و مورد تنفر و طرد شده از انسان‌ها بود. حتی ضعف او را هم می‌بینیم وقتی که کنار چای می‌نشیند تا استراحت کند، یا در اوج طوفان دریا می‌خوابد. او نهایتاً خفت، بی‌شرمی و مرگ را بر صلیب می‌پذیرد. اگرچه او مردی پر از غم و اندوه و رنج کشیده بود، اما زمانی رسید که از میان مردگان قیام کرد. قیام از مردگان سخن او را در یوحنا فصل 8 آیه 23 ثابت کرد، وقتی که گفت: شما از پایین هستید و من از بالا. شما متعلق به این جهان هستید ولی من نیستم. راه رفتن در جاده‌های خاکی اسرائیل دیگر تمام شد. او از مرگ به قدرت مطلق رسید. قیام او از مردگان تولد او از باکره را ثابت می‌کند. او پسر نیرومند خدا است. یک حقیقت بزرگ دیگر هم در اینجا هست. ما مسیح را می‌بینیم که از مردگان قیام کرده و در دست راست خدا در آسمان نشسته است و برای ایمانداران شفاعت کرده و به آنها قدرت و آرامش می دهد. او انسان جلال یافته است، اما کلیسا نگاهش را از او برداشته است. ما باید نسبت به حضور او آگاه و هوشیار باشیم. آیا امروز با مسیح زنده رابطه شخصی دارید؟ قیام مسیح از مردگان این را ثابت می کند که او به عنوان داور عادل، شاه شاهان و سرور سروران به این جهان برخواهد گشت. او گناه را ریشه‌کن خواهد کرد و در عدالت کامل بر زمین سلطنت خواهد کرد. همانطوری که پولس به فیلسوفان فریبکار و یاوه‌گوی شهر آتن گفت، مسیح بشریت را داوری خواهد کرد. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 29 الی 31 می‌خوانیم: پس نباید خدا را یک بت بدانیم که انسان آن را از طلا و یا نقره و یا سنگ ساخته است، اما خدا کارهایی را که در گذشته از روی نادانی از انسان سر زده تحمل کرده است، ولی اکنون از همه می‌خواهد که بت‌هایشان را دور ریخته فقط او را بپرستند، زیرا روزی را معین فرموده است که در آن مردم این دنیا را به وسیله شخص مورد نظر خود با عدل و انصاف داوری کند. خدا با زنده کردن این شخص از مردگان وی را به ما شناسانیده است. این حقیقت کاملا آشکار است که چون عیسی مسیح از مردگان قیام کرد، پس باید روزی در حضور او بایستید. آیا در حضور او همچون کسی حاضر می شوید که به او ایمان آورده و به عنوان نجات دهنده خود قبول کرده اید؟ یا برای داوری و محکومیت در حضور او خواهید ایستاد؟ اگر او را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرید، محکومیت خدا در انتظار شما خواهد بود. شما نمی توانید با عدالت و نیکوی خود نزد او حاضر شوید. اگر او را به عنوان نجات دهنده خود قبول نکنید، محکوم به آینده‌ای تاریک و هلاکت ابدی خواهید شد. قیام مسیح از مردگان تضمین می‌کند که هر یک از ما با مسیح روبرو خواهیم شد. در رومیان فصل 1 آیه 5 می‌خوانیم: به وسیله عیسی مسیح است که خدا فیض و لطف بی پایان خود را شامل حال ما گناهکاران نالایق کرده و ما را به سراسر جهان فرستاد تا به همه اقوام اعلام کنیم که او چه لطف عظیمی نموده است تا ایشان نیز به عیسی مسیح ایمان آورند و از او اطاعت کنند. در اینجا فیض و رسالت دو موضوع پرمعنی و مهم هستند. فیض روش خدا برای نجات است. اگر خدا فیض نداشت، هیچ کدام از ما نمی توانستیم نجات بیابیم. در فصل آخر، در رومیان فصل 16 آیه 19، پولس رسول می گوید: اما همه می دانند که شما نسبت به انجیل وفادار و ثابت قدمید. همچنین در رومیان فصل 16 آیه 26 باز می خوانیم: این پیغام در همه جا اعلام می شود تا مردم در سراسر جهان به مسیح ایمان بیاورند. برای خدا اطاعت از ایمان بسیار اهمیت دارد. خدا به وسیله فیض ما را نجات می دهد، نه به وسیله اعمال ما. اما بعد از اینکه ما را نجات داد، می خواهد درباره اعمال ما و اطاعت ما از او با ما صحبت کند. افراد زیادی هستند که درباره ایمان به مسیح سخن میگویند، اما یک زندگی شریرانه دارند و در واقع به شیطان خدمت میکنند. دوست من، ایمان نجات بخش باعث میشود که از عیسی مسیح اطاعت کنیم. فیض خدا ما را به سوی اطاعت از خدا هدایت میکند. آیا تفاوتی در ایمان وجود دارد؟ بله، تفاوت در موضوع ایمان است. تفاوت در این است که به چه ایمان داریم. برای مثال، من به جورج واشنگتن اعتقاد دارم. به نظر من او مرد بزرگی است. یک رئیس جمهور که یک پدر ملت شد. من به عیسی مسیح هم اعتقاد دارم. و اکنون باور من به جورج واشنگتن هیچ اثری در زندگی من نداشته است. هیچ کاری برای نجات من انجام نداده است و تأثیر خیلی کمی در زندگی من داشته است. ولی عقیده من و ایمان من به عیسی مسیح کاملا متفاوت است. ایمان نجات بخش ما را به جایی می آورد که خود را تسلیم پسر خدا می کنیم، آن که ما را دوست داشت و جان خود را برای ما داد. درست است که تعلیم صحیح بسیار مهم است، اما یک مجموعه اصول و اعمال نیز با آن باید باشند. اگر تعلیم و اعمال را با هم نداشته باشید، نمی توانید نمک جهان شوید. راستی، آیا می دانستید که نمک از سدیم و کلور تشکیل شده است و هر کدام از این مواد به تنهایی شما را مسموم می کند؟ در حالی که وقتی آن دو با هم ترکیب می شوند، ماده بسیار مفیدی را تشکیل می دهند. دوست من، ایمان و عمل با هم به پیش می روند تا ما را نمک جهان بسازند. سرود مورد علاقه من سرودی است به نام اعتماد کن و اطاعت، نوشته کشیش سامیس. در متن این سرود می خوانیم: هیچگاه نتوانیم ثابت کنیم خوشیهای محبتش را به ما، هرچه بر قربانگاه بگذاریم فقط به خاطر لطف اوست به ما، به خاطر آن شادمانیست که او داده به ما. برای آن کسان که کردن به او اعتماد و اطاعت، راهی دیگر نیست جز اعتماد و اطاعت. چو خواهی شادی در عیسی، اعتماد کن و اطاعت. در رومیان فصل 1:6 می‌خوانیم: زیرا شما هم به وسیله عیسی مسیح دعوت شده اید. دعوت شدگان انتخاب شدند. دعوت شدگان چه کسانی هستند؟ خب، آن کسانی هستند که شنیدند. خداوند عیسی مسیح به این مطلب به وضوح اشاره کرد وقتی که در یوحنا فصل 10:27 گفت: گوسفندان من صدای مرا می شناسند، من نیز ایشان را می شناسم و آنان به دنبال من می آیند. اگر شخصی یا چیز دیگری را پیروی می کنید، پس به خداوند عیسی مسیح گوش نداده و از گوسفندان او نیستید. آنانی که به او گوش می دهند و از او پیروی می کنند دعوت شدگان هستند. درباره انتخاب شدن نباید بحث بیهوده کرد. این مطلب به همین سادگی است که او صدا می زند و شما جواب می دهید. اگر پاسخ دادید، پس جزو دعوت شدگان و فراخوانده شدگان عیسی مسیح هستید. پولس این اطمینان را به مسیحیان روم می دهد که آنها دعوت شدگان هستند. این مطلب شامل چند نکته پرمعنی در مقدمه رساله به رومیان می باشد. دکتر جیمز استیفر 4 نکته را مطرح می کند. 1. پیغام پولس مطابق با عهد عتیق است. 2. پیغام از جانب مسیح قیام کرده است. 3. پیغام جهانی است. 4. پیغام درباره اطاعت از ایمان است. اکنون در آیات بعدی پولس به مقدمه خود برمیگردد. رومیان فصل 1:6-7 میگوید: ای برادران عزیز که در شهر روم هستید و این نامه را میخوانید، شما نیز جزو کسانی هستید که مورد مهر و محبت خدا می باشید. زیرا شما هم به وسیله عیسی مسیح دعوت شده اید تا قوم مقدس خدا و از آن او باشید. پس از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح طالب رحمت و آرامش برای شما می باشم. کسانی که مورد مهر و محبت خدا می باشید. چه جمله زیبایی! خدا ایمانداران روم را محبت کرد و دوست داشت. چند وقت پیش که در روم بودم، مردم در اعتصاب بودند و برای من سخت بود کسی را در آنجا دوست داشته باشم، چون در هتل هیچ کس برای بردن چمدانم به اتاق کمکی به من نکرد و هیچ خدمتکاری نبود و حتی تاکسی ها هم کار نمی کردند. ولی حقیقت همیشه پایدار است که خدا ما را دوست دارد. این حقیقت چقدر عالی است. جمله دعوت شده اید تا قوم مقدس خدا باشید به زبان ساده مقدسین دعوت شده است. در نسخه های دست نوشته متن اصلی فعل باشید نیامده است. در آنجا مقدسین دعوت شده نوشته شده است و این اسم هر ایماندار می باشد. مقدس کسی نیست که خود جلال یابد، بلکه مقدس کسی است که عیسی مسیح را جلال دهد. یک شخص مقدس می شود وقتی که عیسی مسیح نجات دهنده او می شود. در جهان فقط دو دسته انسان داریم: مقدسین و غیر مقدسین. اگر غیر مقدس نیستید پس مقدسید، و اگر مقدسید پس یعنی این که به عیسی مسیح ایمان و اعتماد دارید. شخصیت شما نیست که از شما یک مقدس می سازد، بلکه ایمان شما به عیسی مسیح و این واقعیت که شما برای او جدا شده هستید شما را مقدس می سازد. همانطوری که در ابتدا پولس رسول درباره خودش گفت که غلام مطیع عیسی مسیح است. دو کلمه فیض و آرامش مقدمه رسمی تمام نامه‌های پولس را تشکیل می‌دهند. فیض شیوه سلام از نوع غیر یهودی بود، در حالی که آرامش روش سلامگویی از نوع یهودی بود. پولس آن دو را با هم استفاده می‌کرد. هدف پولس در رومیان فصل 1:8 می‌خوانیم: پیش از هر چیز باید بگویم که خبر ایمانتان به تمام دنیا رسیده و همه جا صحبت از شماست. از این رو برای این خبر و برای وجود هر یک از شما خدا را به وسیله عیسی مسیح شکر می کنم. این خبر در تمام امپراتوری پخش شده بود که بسیاری در روم به مسیح ایمان می‌آورند، تا حدی که ماموران امپراتور را نگران کرده بودند و کمی بعد جفاها شروع شدند. پولس در اینجا عنوان می‌کند که درباره ایمان استوار آنان در تمام دنیای شناخته شده آن زمان صحبت می‌شد. حال سؤال من درباره جماعت و کلیسای شماست: آیا تا حالا کسی درباره شهادت شخصی شما شنیده است؟ ارزش آن امروز چقدر است؟ واقعاً کلیسای روم در ابتدای فعالیتش چه شهادت بزرگی داده بود؟ در رومیان فصل 1:9 می‌خوانیم: خدا شاهد است که من پیوسته برای شما دعا می‌کنم و روز و شب احتیاجاتتان را به حضور او می‌برم. به حضور خدایی که با تمام توان او را خدمت می کنم و مژده انجیل او را که درباره فرزندش عیسی مسیح است به دیگران اعلام می نمایم. انجیل درباره فرزندش عیسی مسیح. انجیل در زبان اصلی به معنی مژده یا خبر خوش می باشد. در آیه اول این فصل پولس میگوید انجیل خدا، و بعد در اینجا آن را انجیل پسر خدا میخواند. خدا شاهد است که من پیوسته برای شما دعا میکنم و روز و شب احتیاجاتتان را به حضور خدا میبرم. پولس رسول یک فهرست دعای بلند داشت. وقتی که در مؤسسه کتاب مقدس تعلیم میدادم به شاگردان تکلیفی دادم که در دفترشان بنویسند که هر بار پولس برای چه کسانی دعا کرده است و مجموع دعاها را جمع‌آوری کنند. بسیاری از شاگردان تحت تأثیر فهرست بلند دعاهای پولس برای دیگران قرار گرفتند. در اینجا می‌خوانیم که او روز و شب به طور پیوسته برای ایمانداران روم دعا می‌کرد. در رومیان فصل 1 آیه 10 می‌خوانیم: دعای دیگرم این است که اگر خدا بخواهد پس از این همه انتظار سعادت دیدار شما نصیبم شود. پولس دعا می کند تا یک سفر موفقیت آمیز به روم داشته باشد. وقتی که در اعمال رسولان درباره سفر او به روم می خوانیم، ظاهراً موفقیت آمیز نبود. او به عنوان یک زندانی به آنجا رفت، درگیر طوفان شدید شد، کشتی گم شد و در هم شکست، و آنگاه که به ساحل رسید یک مار عفی او را گزید. با این حال سفر موفقیت آمیزی بود. او میگوید که میخواهد با اراده خدا به روم برود و من ایمان دارم که او تحت اراده خدا به روم رفت. در رومیان فصل 1 آیه 11 میخوانیم: زیرا بسیار مشتاق دیدارتان هستم تا بتوانم شما را از برکت خدا برخوردار سازم و باعث تقویت ایمانتان شوم. او می‌خواهد به روم برود تا کلام خدا را تعلیم دهد. پولس عاشق موعظه و تعلیم خدا است. وقتی که یک واعظ دوست ندارد کلام خدا را تعلیم دهد، به یک روحانی مجری و یا متظاهر تبدیل می‌شود و دیگر خادم و مبشر کلام خدا نمی باشد. افراد زیادی را در این موقعیت می شناسم. شخصی گفت که دیگر از موعظه کردن خوشنود نمی شوم و دوست ندارم موعظه کنم. به او گفتم بهتر است از این خدمت دست بکشید. اگر عاشق تعلیم دادن کلام خدا نیستید، هیچ جایی در خدمت موعظه ندارید. در رومیان فصل 1 آیه 12 می‌خوانیم: از این گذشته من خود نیز نیاز به کمک شما دارم تا به وسیله ایمانتان تقویت شوم. به این ترتیب هر یک از ما باعث تقویت ایمان یکدیگر می‌گردیم. به عبارت دیگر پولس می‌خواست درباره ایمان با ایمانداران روم سخن بگوید و آنها نیز با سخنانشان ایمان او را تقویت می کردند. آنان در شناخت کلام خدا برکت یافته بودند. چند وقت پیش این افتخار را داشتم که در کنفرانسی برای بیش از 1000 دانشجو صحبت کنم و از همین روش گفتگوی پولس استفاده کردم. در ابتدا کمی برای آنان سخت بود، اما بعدن دیدم که چقدر عالی پاسخ دادند و دید تازه‌ای از دنیا به من دادند. وقتی از کنفرانس بیرون آمدم، خدا را به خاطر افتخار و فرصتی که به من داده بود شکر می‌کردم. در حالی که من به آنان خدمت می‌کردم، آنان نیز مرا خدمت کرده بودند. ما به یکدیگر تعلیم داده بودیم. پولس درباره این مطلب در اینجا صحبت می‌کند. در رومیان فصل 1 آیه 13 می‌خوانیم: اما برادران عزیز، مایلم بدانید که بارها خواستم نزد شما بیایم، اما هر بار مانعی پیش آمده است. قصد من از آمدن این بود که خدمتی در میان شما انجام دهم و عده‌ای را به سوی مسیح هدایت کنم، همانطوری که در جاهای دیگر نیز کردم. اگرچه پولس آرزو داشت به روم برود، اما هر دفعه با مانعی برخورد می کرد. بسیاری از آن افراد در روم میوه و ثمره خدمت او بودند زمانی که آنها را در نقاط مختلف امپراتوری روم ملاقات کرده و آنان را با مسیح آشنا کرده بود. با توجه به غلاطیان فصل 5 آیه 22 الی 23، اشتیاق او برای آنها برای داشتن ثمر در میان آنان احتمالاً ربطی به نجات جانهای گم شده ندارد، بلکه در واقع به ثمر روح در زندگی ایمانداران اشاره می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.